بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. الثاني نائب الفاعله وهو المفعول القائم مقامه. من یک چند جمله عرض میکنم دوستانی که لازم هست بنویسن، دیگه معطل نمیشم رو اون بحث. دوستان هنوز ظاهرن اون بحث تذکر و تعنیس عرض ظاهر قبلا هم یه بحثایی داشتن، روشن نشده بحث. ببینید اون چه که ما میخواییم از اون عبارت مرحوم شیخ به دست بیاریم، نظر خود ایشون در این عبارته، این برای ما مهمه. لذا با توجه به جمیع جهات بحث، اون چه که عرض کردیم این است که از عبارت ایشون در ظاهر به دست میاد که اگر فاعل اسم ظاهر مؤنث مجازی باشد، اولا، ثانیا مطلقا، یعنی چه فصلی باشد چه فصلی نباشد، فاصلم هر چه باشد تفاوت نمی کند، تذکیر و تأنیث در او یکسانه. از عبارت ایشون این معنا به دست میاد. وقتی میگیم ظاهر، معناش اینه که قابلیت معنای دیگر هم داره، اما اون احتمال ضعیفی است. ظهور در عبارت معناش اینه، ظهور در عبارت معناش احتمال قوی است که در این عبارت عرف عقلایی به این احتمال اعتنا میکند و در مقابل احتمال دیگر رو توجهی ندارد. خب ایشون فرمودن که ولکل خیار و مع الظاهر اللفظی که تلعت او تلع الشمس و یترجه ذکرها مع الفصل و غیر الا، تا ادامه عبارت این بزرگوار. ببینید من چند جمله عرض میکنم، دوستان یادداشت کنن، دیگه توضیح نمیدم. از مجموع این نکات نظری که عرض کردیم به دست میاد. اولا علماء ادب یا بگید ادبا، از جمله عباس حسن در نحو الوافی، حکم جواز تأنیث را برای اسم ظاهر مؤنث مجازی، یعنی برای زمانی که فاعل اسم ظاهر مؤنث مجازی باشد، مطلق ذکر کردند. این علما هم که اولش نوشتید بعض علما تعبیر کنید، مرادمون بعض است، ازا تعبیر و از جمله کردیم. مقید نکردن به این که فاعل، مقید نشده است به این که فاعل متصل به عامل باشد. در مقابل رجحان و عدم رجحان تأنیث را و همچنین جواز علت تصاویر رو در مورد خودش مختص به مؤنث حقیقی کردند. اینها در مقام بیانن، مرادم اینه، اونجا مختص به حقیقی کردن، مقید کردن، در جای دیگر مطلق آوردن. خب معلوم میشه وقتی مطلق میارن اراده مورد خاصی رو نکردن. دیگه من توضیح بیشتر از این نمیدم، این جمله دوستان فکر کنن. ثانیا اطلاق عبارت خود مرحوم شیخ که مقید به اتصال فاعل به فعل نشده است، این عبارت مقید به اتصال فاعل به فعل نشده است. من یه جمله در مقابلش اینجا یادداشت کردم، این جمله رو دقت کنید. البته این اطلاق ممکن است با اطلاق موارد رجحان تذکیر یا تعنیس که مقید به مؤنث حقیقی نشده است تعارض کند. عبارت روشن است برای دوستان یا نه؟ ببینید در بالا لک الخیارم از ظاهر لفظی ایشون مقید نکرده به این که متصل باشه یا منفصل. ممکنه کسی بگه در پایین هم که گفت یه ترجه و ذکرها مقید به مؤنث حقیقی نشده، لذا این یه ترجه و ذکرها هم برای مؤنث مجازی و همچنین یه ترجه و ترکها ممکنه اینجا هم بیاد. توجه به این داریم، این تعارض وجود داره، لذا ما مجموعه و مجموع رو میگیم این دلالت رو داره. سالسن این سالسن اهم این سه مورد است. سالسن فاصل افتادن بین فعل و فاعل مؤنث دلیل بر ضعف است و مؤنث شدن فعل را ضعیف می کند. لذا اگر بگوییم جواز علی التساوی مقید است به اتصال به اتصال عامل به مؤنث مجازی یا به اتصال فاعل مؤنث به عامل، لازمه اش این است که مورد انفصال فعل از مؤنث مجازی اگر فاصل غیر الا باشد، اگر فاصل غیر الا باشد تعنیس راجح باشه، در صورتی که این معنا داره یا معنا نداره. ببینید دوستان دقت کنن، شما اگر بخواید عبارت رو اینجوری ترجمه کنید بگید لک الخیار، کجا رو داره میگه؟ جایی که متصل باشه، چون قدر یقینیش اینه دیگه. مثالشون هم متصله، طلع و طلعت بفرمایید الشمس. خوب دقت کنن دوستان، اگر بخواید بگید لک الخیار یعنی جواز علی التساوی، مال کجاست؟ مال کجاست؟ مال جاییست که فاعل متصل با عاملش باشه. خب معناش اینه که اگر فاعل منفصل باشد حکمش چی باشه؟ حکمش از پایین باید به دست بیارین دیگه، بگیم یترجه و ذکرها یترجه و ترکها مال اهم از مؤنث حقیقی و مجازی است. همون تعارضی که توی نکته دوم عرض کردم، اون تعارض رو بخوایم توجه کنیم. خب اگر بخوایم اینو بگیم، پس باید بگیم یترجه و ذکرها مع الفصل به غیر الا ولو در مؤنث مجازی. یعنی در نهایت نظر مرحوم شیخ این میشه که اگر فاعل اسم ظاهر مؤنث مجازی باشد، فصلی نباشه تساوی داره، تذکیر و تأنیث. فصل باشد بفرمایید بله تأنیث بهتره، در حالی که فاصل افتادن عرض کردم در اول عبارت دلیل بر چیه؟ ضعفه، معنا نداره. جایی که فاصل نیست بگیم علت تساوی، بعد جایی که فاصل است بگیم تأنیث بهتره، در حالی که فاصل افتادن باعث چی میشه؟ باعث ضعف در مؤنث شدن فعل میشه. هرچی مؤنث دورتر از فعل بشود باعث میشود که فعل ضعیفتر مؤنث بشه. خب یک نظریست که بعیده ایشون ملتزم به این نظر بشود و اهلی ملتزم نشده. عرض کردم مثل مرحوم محقق رضی هم که در شرح کافی قائل شده ام، ایشون فرمودن اگر فاصل نباشد تأنیث بهتره، اگر فاصل باشد تذکیر بهتره. خب این بله این طبق رویه است. ما اگر اینو استفاده میکردیم از عبارت خب مشکلی نداشت، میگفتیم خب یه نظری است، نظر مصابی هم هست، اما مسلمن ایشون همچین معنایی رو ارانه نمی کنن که لک الخیار برای مورد اتصال باشه بعد یترجه و ذکرها برای مورد انفصال باشه. این خیلی بعیده، در غایت بعد همچین نظر رو شخصی بخواهد ملتزم بشود، با توجه به این که هرچه فاصله بشود بین عامل و فاعل طبیعتاً این دلیل بر ضعف اثرپذیری فعل از فاعل است. اثر نمیپذیره فعل دیگه، فاعل مؤنث بشود فعل مؤنث بله وجوباً نمیشود. خب یا همون بحث رجحانی که الان محل بحث ما است. لذا عرض کردم اون چه که ما مد نظرمون هست اینه که از عبارت مرحوم شیخ بهایی نظری که عرض کردیم به دست میاد، برای اینکه در خارج ممکنه انظار مختلف باشه. دیگه من ادامه ندادم عبارت رو، با همون توضیحی که عرض کردم به نظرم روشن است. من دیروز باز مجدد، یعنی پریشب که برای جلسه قبل پریشب درسی نگاه کردم، دیدم مرحوم سید هم عطیشون بیان دیگری داره در عبارت خودشون، ولی نهایت استفاده‌ای که ما عرض کردیم رو دارن. یا ترجح و ذکرها رو مقید میکنن به مؤنث حقیقی، میگن و تقیید و بالحقیقی هو المفهوم من تمثیله. ایشون استفاده از مثال میکنن، استفاده از مثال هم اشکالی نداره ولی به حد ظهور ممکنه نرسه. علا ای حالن اون چی که عرض کردیم به دست میاد از عبارت ایشون، ولی توضیحاتی که ما عرض کردیم توضیحات تکمیلیست که مطلب رو تقریبا مسلم میکنه دیگه، شبهی نمیگذارد که نظر مرحوم شیخ این است. اینم که میگیم نظر ایشون اینه، یعنی مستند به عبارت دیگه، یعنی از عبارت ایشون این به دست میاد. اثانی نائب الفاعل. اینجا اگر دوستان حرفی دارن، دیدم چند نفر دست خوان کردن، دیگه من معطل نمیشم، بر نمیگردم به تذکر و تانیث. بفرمایید.
مذکر و مؤنث بودن، مذکر اصله که
ببینید مذکر بودن اصل است، این باید روشن بشه مرادتون چیه. این میتونه معانی مختلف داشته باشه. آیا مراد اینه که در جایی که مذکر و مؤنث جمع بشوند غلبه با کدامیه؟ که دای اصل معنی غلبه است. بله، تقلیب با تذکیر معمولا. محضر شما عرض بکنم که مواردش رو هم داشتیم، مذکری مؤنثی اگر جمع بشود، مثلا شما اگر بخواید خطاب ایجاد بکنید به جماعتی که هم در اونها مؤنث است هم در اونها مذکره، مثلا میخواید بگید سلام علیکم به جماعتی که درونشون خانوما هم هستن، اینجا گفته نمیشود سلام علیکن، خطاب تأنیث ایجاد نمیشه به لفظ مؤنث، قلبه داده میشه مذکر بر مؤنث. محضر شما عرض بکنم که اگر مرادتون غیر از اینه، سوالتون یه بار دیگه بفرمایید، من یه مقدار ذهنم بله منتقل شدم. ببینید اون چه که مهمه این است که باید دقت کرد، اگر فاعل مذکر باشه، اینو قبلا عرض کردم، فاعل مذکر باشد هیچگاه فعل مؤنث، عامل مؤنث نمیاد. این اصل به این معناست. یعنی اگر عامل مذکر باشه، فاعل مذکر باشد، عامل هیچگاه مؤنث نمیاد، معنا نداره. اما اگر فاعل مؤنث باشد، این چرا؟ ممکنه عامل مذکر بیاید، ممکنه نیاد. حالا این چی باعث میشه مذکر بیاد یا نیاد؟ همین احکام دیگه، که از جمله احکام چیه؟ فاصله افتادن است. این فاصله افتادن ضعیف میکنه. لذا ما در مذکر بحثی نداریم، چون اگر عامل فاعل مذکر باشد، عامل دائما مذکره. بحث متمرکز در فاعل مؤنثه. بحث متمرکز در فاعل مؤنثه. لذا فاعل اگر مؤنث بود، ممکنه عامل مذکر باشد، ممکنه نباشه. یکی از چیزهایی که در تذکیر آمدن عامل مؤثر است این فصله. حالا مذکر آمدن به نحو جوازی یا به نحو رجحانی و به نحو مرجوحی که احکامش رو عرض کردیم. بفرد بله، یعنی فاصل فعل باشد. فعل یعنی چی؟ یعنی فعل غیر از عامل. بله اشکالی ندارد، به شرطی که اجنبی نباشه بتونه فاصل بشه، چون بین نقش‌های مختلف کلمه هر چیزی نمیتونه فاصل بشه. دقت میکنید؟ هر چیزی نمیتواند فاصل، مثلا یک جمله معترضه باشه، برفرض جمله معترضه بین اصطلاحا میگن دو شیء متطالب میان، دو شیء که همدیگه رو میطلبن، مبتدا و خبر، فعل و فاعل، عامل و معمول، اشکالی نداره. مثلا اگر بین فعل و فاعل بخواهد یک جمله معترضه فاصله بشود، این جمله معترضه خب فعل داره درونش، اگر جمله جمله فعلیه باشد، این فاصل هم فاصل محسوب میشه.
مثلا مثال
فاطمه داره، یعنی جمله حالیه رو بین فعل و فاعل دارید فاصله ایجاد میکنید. ذوالحال شما هم طبیعتا همون فاعل است. اگر حالی که جمله باشد بر ذوالحال بتونه مقدم بشه، حال به نحو کلی بر ذوالحال میتونه مقدم بشه، اما در جایی که حال جمله باشد ظاهرا اینجور که به ذهنم هست، اون جایز نمیدونن. مثل خبر فعلی میمونه، خبر اگر جمله باشد بر مبتدا مقدم نمی شود، اگر غیر جمله باشه میتونه مقدم بشه. به ذهنم از جایز نیست. عرض کردم من حالا قضاوت کلی رو عرض کردم. اگر فاصلی باشد که جایز باشه به این معنا که اجنبی نباشه، چون بین نقش‌های مختلف اجنبی نمیتونه فاصل بشود. اجنبی همون معنی معناش اینه که جایز نیست فاصل بشود. اولین بار میشنوید ها؟ بله. اجنبی یعنی چیزی که داخل جایز نیست اینجا بیاد. اگر تو عبارات دیدید اون تعبیر میکنن. اون فاصل اگر جایز الاستعمال باشه اشکالی نداره، فاصل محسوب میشه. حتی یک حرف باشه. الثانی نائب الفاعل. سلام علیکم. مطلب اول پیرامون تعریف نائب فاعل است. خب تعریف از حیث توضیح عبارت ایشون و تعبیری که دارن خیلی دچار مشکل نیستیم. نائب فاعل اون مفعولی است که بعد از حذف و عدم ذکر فاعل جانشین فاعل می شود. لذا بهش میگیم نائب فاعل دیگه، درسته؟ نائب فاعل. معمولا متأخرین از ادبا این تعبیر رو دارن، قدما تعبیر میکنن به المفعول الذی لم یسم فاعله. المفعول الذی لم یسم فاعله، مفعولی که فاعلش ذکر نشده. این تفاوت تعبیر هم یک اثراتی گاهن دارد، خیلی مهم نیست که بخوایم معطل بشیم. فقط اگر شنیدید بدانید نام دیگر نام فاعل اینه. اصل در فاعل میدانید ذکر فاعل است. اصل در فاعل ذکر فاعل است. حذف فاعل خلاف اصله. خلاف اصل چی میخواد؟ دلیل میخواد. ما اگر فاعل را بخواهیم حذف کنیم، فعل بر صیغه معلومی خودش باقی بماند، جایز است یا نیست؟ بله جایز نیست، ولو اینکه ما قرینه داشته باشیم. لذا دوستان توجه کنن، بعضی از اذهان معمولا این نکته درش وجود داره که هر کجا ما قرینه داشته باشیم، به تعبیر داره ابن مالک در الفیه حذف ما یعلم جایز. این خیلی بهش تمسک میشه، من مکرر در مکرر دیدم حذف آن چیزی که علم داشته باشیم به وینه قرینه داشته باشیم جایزه. اون حذف ما یعلم جایزه که ایشون در اونجا میگه فقط مربوط به مبتدا و خبره، خصوصیت داره مبتدا و خبر. ما مواردی داریم که قرینه داریم حذف جایزه، مواردی داریم قرینه داریم اما با این که با وجود این که قرینه داریم حذف جایز بفرمایید نیست. حالا جالب اینه مواردی داریم قرینه نداریم اما در این حال حذف جایزه. نه هر کدام مورد داره، از جهت بلاغی هم آثاری داره. پس می شود قرینه داشته باشیم حذف جایز باشد، قرینه داشته باشیم حذف جایز نباشد، قرینه نداشته باشیم حذف جایز باشد، قرینه نداشته باشیم حذف جایز نباشد. همه این حالات امکان دارد، مورد هم داریم براش. حذف فاعل در صورتی که فاعل حذف بشود صیغه عامل به صیغه معلومی بفرمایید باقی بمانه. اگر فعل از فعل معلوم باقی بماند، اگر مثلا وصف از اسم فاعل باشه اسم مفعول نباشه به صیغه معلومی باقی بماند جایز نیست، ولو اینکه ما قرینه داشته باشیم، ولو اینکه ما قرینه داشته باشیم. البته یک مورد رو بعضی استثناء میکنن که مثل همون موردی که در باب تأکید خوندید یزر بنه و واو فاعلی حذف شده، اون مورد استثناست. اما حذف فاعل با تغییر صیغه از معلومی به مجهولی که فعل بشود فعل مجهول، این خلاف اصل، به انگیزه هایی جایزه، می شود مرتکب بشود انسان با توجه به ادله و انگیزه هایی. لذا عنوان بحث ما در ذیل این اصل دوائی و انگیزه های حذف فاعل اشارتاً عرض میکنیم به بعضی از مواردش. انگیزه های حذف فاعل یا انگیزه های لفظی است یا انگیزه های معنوی. برای هر کدوم دو سه مورد مثال میزنم، خیلی مفصل این انگیزه ها و دوائی، معطل نشیم. از جمله انگیزه های لفظی اختصار است، مختصر آمدن عبارت، فاعل رو حذف میکنیم که عبارت مختصر بشه. در یه مواقعی است که کلام به گونه ایست که میطلبد اختصار رو، در اون موارد حذف زیاد صورت میپذیره. من یه مثال بزنم، حالا ولو برای مورد فاعل نیست، اینا هر کدوم باید در عناوین خودش که اولا و به ذات هم این مواضع بلاغی است، بحث خودش صورت بپذیره. ببینید شما اگر بر فرض مثال در نظر بگیرید، حالا یک شخصی رو حواسش نیست، از روی پشت بام عقب عقب که داره میره میخواد بیفته، یا حواسش نیست درنده‌ای میخواد به اون حمله کنه، اینجا چقدر زمان مهمه؟ بله چقدر زمان مهمه؟ اختصارگویی خیلی مهمه در اینجا. با کوچکترین تعبیر باید معنا و مفهوم رو به اون چکار کنی؟ منتقل کنی. یک ثانیه زمان داری که اون از خطر آگاه بکنی. این گونه موارد حذف خیلی مطلوبه. دقت میکنید؟ گاهی مفعول هست میشود، گاهی عامل هست میشود، گاهی محضر شما عرض بکنم ممکن است فاعل هست بشود. از جمله موارد وزن است، گاهی فاعل رو حذف میکنن به خاطر اینکه وزن در عبارات مختلف آهنگ خودش رو پیدا بکنه. از جمله موارد سجع است، که اینها اصطلاحاتی است معمولا نکات لفظی است، در جای خودش دوستان انشاءالله خواهند دید. انگیزه های معنوی رو من بیشتر معطل شم. از جمله انگیزه های معنوی علم به فاعل است. گاهی فاعل اونقدر روشنه که ذکرش نیاز نیست. خلق الانسان ضعیفا. خب در اینجا فاعل خالق که الله تبارک و تعالی روشنه، به خاطر وضوحش ذکر نشده. گاهی جهل به فاعله، گاهی به خاطر این است که ما فاعل را نمیشناسیم. زید کشته شده، نمیدونیم که کشته است، او را کشته است، میخواییم این خبر رو منتقل کنیم، چی بگیم؟ قتل زیدون، ما نمیدونیم قاتلش کیه. الخوف من الفاعل، الخوف من الفاعل، الخوف من الفاعل یعنی چه؟ بله سومی است. الخوف من الفاعل، از فاعل میترسیم، میترسیم این بلایی سر ما در بیاره. قاتل رو میشناسیم اما اسمشو ببریم خطرناک، میگیم قتل زیدون. الخوف علل فاعل، ترس بر فاعل یعنی چه؟ قاتل رو میشناسیم، این مثال یکیه ها، میتونیم مثال واحد بزنیم برای موارد مختلف. قاتل مثلا برادرمونه بر فرض، خب اگر اسمشو ببریم ما رو نمیکشه، ما رو کاری نداره، اما خب به خودش ضربه ای وارد میشه. الخوف علل فاعل، قتل زیدون. ابهام فاعل، ابهام یعنی چه؟ با اون جهل چه فرقی میکنه؟ ببینید جهل به فاعل، ما این مورد رو زیاد داریم تو بحث او، داریم تو امای عاطفه داریم، میگن گاهی شک است گاهی تشکیک، تشکیک یعنی ابهام، گاهی جهل و شک است گاهی ابهام و تشکیک، فرقش چیه؟ در جهل به فاعل ما خودمون فاعل رو نمیشناسیم، اما در ابهام فاعل تشکیک فاعل، فاعل رو میشناسیم اما نمیخواهیم بشناسانیم. میخوایم ایجاد ابهام کنیم به هر دلیلی، به هر دلیلی. الابهام و الاسامع به تعبیر جناب سبان، میخوایم کسی که سخن ما رو داره میشنوه فاعل رو نشناسه. از جمله نکات دیگر تعظیم فاعل است، از جمله نکات تحقیر فاعل است. گاهی فاعل اونقدر عظمت و شأن داره که ما او را مسون میکنیم از اینکه بر زبان ما نام او جاری بشه، نام او رو بسیار محضر شما عرض بکنم که مبارکتر از آن میدانیم که بر زبان خودمون بخوایم جاری کنیم. مثال آیه شریفی که عرض کردم میتونه از این باب باشه، خلق الانسان ضعیفا. گاهی تحقیر فاعل از فاعل رو میشناسیم، اما اونقدر این فاعل حقیر است که ما زبان خودمون رو پاک میکنیم از بله جاری کردن نام او بر زبان. قتل الحسین علیه السلام، قتل الحسین علیه السلام و امثال این موارد که مطرح شده، عدم تعلق غرض، شیوع معرفت، کراهت و سامع سماع لفظ الفاعل و امثال این هایی که آقایون مطرح کردن دیگه عرض کردم اشارتاً که یک آشنایی اجمالی دوستان پیدا کرده باشن. این از مطلب دوم. مطلب اول تعریف بود، مطلب دوم بیان اصل و انگیزه های حذف فاعل، مطلب سوم عامل های نائب فاعل. نائب فاعل دو دست عامل داره، دو چیز میتواند در نائب فاعل عمل بکنه، به عبارت دیگر چیزهایی که نیاز به نائب فاعل دارن. یک، فعل مجهول. دو، اسم مفعول. یه سومی هم چون به گوش دوستان خورده عرض میکنم و الان من اینجا نوشتم مطرح نشه، اون دور اولی که عرض میکردم کنارش نوشتم، ولی میدونم دوستان به گوششون خورده حتما، اما اوائل صرف ساده بخش عربی داشتن. چه؟ بله؟ مصدر مجهول. صفت مشبه اگر بر وجه مفعولی باشه همون حکم اسم مفعول رو داره، ولی اینکه حالا اطلاق اسم مفعول هم نکنیم، ولی مرادمون اون هم شامل میشه. میتونید صفت مشبه هم اگر بخواید جدا کنید به اون معنا جدا کنید، ولی مصدر مجهول. یه جایی بود اونجا مصدر تقسیم میکرد، مصدر معلوم، مصدر مجهول، درسته؟ مصدر معلوم و مصدر مجهول. مصدر معلوم مصدری است که معلوم باشه، یعنی فاعلش معلوم باشه. مصدر مجهول مصدری است که فاعلش مجهول باشد. و به تعبیر فنی و ادبی اگر مصدر به معنای حرف مصدری و فعل معلوم باشد معلومه، اگر به معنای حرف مصدری و فعل مجهول باشد بفرمایید مجهوله. یه وقت اسم میگید اعجبنی ان زبب زیدون امرن. خب این ان چه انیست؟ مصدریه است دیگه، درسته؟ ان مصدریه است، یعنی ما بعدش چه کار میکنه؟ تعبیل مصدر میبره. آفرین. ان زبب زیدون امرن یعنی زرب و زیدن بفرماییم امرن، زدن زید امر را. خب این مصدر در حقیقت حرف مصدری به علاوه فعل معلوم یا مجهوله؟ فعل معلومه، لذا خود این مصدر میشه مصدر معلوم که فاعلش هم هست. اما اگر گفتیم اعجبنی ان ضرب امرم، مرا به شگفتی آورد زده شدن امر، این که امر زده شد. خب اینو بخواد به تعبیر مصدر ببره چی میشه؟ چه ضرب و امرن، ضرب و امرن. این ضرب، این اینجا ضرب، اینجا هم ضربه، اما این ضرب اصلش چی بوده؟ حرف مصدری به علاوه فعل مجهول، اما این ضرب اصلش فعل، حرف مصدری به علاوه فعل معلومه. این مصدر رو میگن مصدر مجهول، این مصدر رو میگن مصدر معلوم. مصدر مجهول هم در نائب فاعل میتونه عمل بکنه. بله یه مقدار بالاخره تو این فضا همین بحث مصدر و تعویل مصدر و اینها رو دوستان ممکنه ذهنشون یه مقدار سنگین بشه. خب مطلب چهارم چون اینجا باز اصطلاحات خاصه به خودش رو داره، ما یه مصدر معول داریم، یک مصدر مرجع داریم. این کلمه رو دقت کنید، شاید تا پایان سه سال ادبیاتتون هم نشنوید، ولی اینکه برخورد میکنید ها، این اصطلاح رو ممکنه نشنوید، ولی داریم این اصطلاح در عبارات آقایون. گاهی مصدر جایز التعویل است، گاهی جایز الترجیعه. اینکه انزربه تبدیل به ضرب بشه، اینو میگن به تعویل بردن مصدر. اینکه ضرب تبدیل بشود به انزربه، یعنی حرف مصدری و فعل، اینو میگن چی؟ بله، به ترجیع بردن مصدر، مصدر مرجع. این اصطلاحات رو لازمه دوستان بشنوند، چون بالاخره درصد زیادی از مفاهمات علمی با همین اصطلاحاته، باید اصطلاحات رو کم کم آشنا شد تا دقیقتر انسان پیش بره. مطلب چهارم، نائب فاعل بسیاری از ویژگی های فاعل رو داراست. بذارید من اینجوری عرض کنم، بر حذف فاعل دو امر مترتب میشه، بر حذف فاعل دو امر مترتب میشود. یک، نیابت و پذیرش احکام توسط نائب. دو، تغییرات لفظی بر عامل. وقتی فاعل حذف می شود، دو امر کلی محقق میشه. اولا نیابت، یه چیزی باید بیاد از نائب فاعل چیکار، از فاعل چیکار کنه؟ نیابت کنه، که حالا ایشون وارد خواهند شد، چیزایی که نیابت می شود نیابت نمی شود رو اشاره خواهند کرد. اون چیزی که نیابت میکنه، الان اینو عرض میکنیم، در بسیاری از احکام، احکام فاعل را میپذیرند. از جمله احکام چیه؟ اعراب. مفعول مثلا اگر بیاد نیابت کنه، مفعول منصوب است، اما وقتی شد نائب فاعل، اعراب فاعل رو میپذیره، میشود مرفوع. عمده شدن در کلام، رکن قرار گرفتن، مفعول در حال مفعول بودن فضله است، رکن کلام طرف اسناد نیست، اما وقتی که میاد از فاعل نیابت میکنه، مثل فاعل میشه رکن کلام، میشه مستند الی. امتناع تقدیم اون نائب فاعل بر عامل، نائب فاعل وقتی که مفعول بود میتونست بر عاملش مقدم بشه. شما ضربت و زیدن میتونید چی بگید؟ زیدن ضربت. اما وقتی که میاد از فاعل نیابت میکنه، مثل فاعل، چنان که فاعل، چنان چه فاعل نمیتواند بر عامل خودش مقدم بشود، نائب فاعل هم نمیتواند بر عامل خودش مقدم بشه. بیان بعضی از اصل ها، گفتیم مثلا اصل در فاعل اتصال به فعل است، درسته؟ اصل در نائب فاعل هم میشه چی؟ بفرمایید، اتصال به فعل. احکامی مثل تذکیر و تأنیث، تمام احکامی که ما در تذکیر و تأنیث تو فاعل گفتیم، تمام اون احکام در، بفرمایید، نائب فاعل هم میاد. اگر نائب فاعل اسم ظاهر مؤنث حقیقی بلا فصل باشد، تأنیث فعل واجبه. اگر نائب فاعل ضمیر متصل عائد به مؤنث باشد، مطلقا تأنیث واجب است. اگر نائب فاعل اسم ظاهر مؤنث مجازی باشد، جواز علی التساویه. فاصل غیر الا باشه مؤنث حقیقی، رجحان تأنیث الا باشد رجحان تذکیر. هر چه اونجا گفتیم اینجا هم محضر شما عرض بکنم که طبیعتاً جاری است. احکام دیگری هم مطرحه، مثل احکامی که در باب مبتدا وصفی و امثال اینها جاری است که فعلا نیازی به طرح اونها نیست. این از مطلب چهارم، مورد اولش که نیابت و پذیرش احکام بود. مورد دوم چی بود؟ تغییرات لفظی. تغییرات لفظی، تغییراتی که لفظاً بر فعل عارض می شود رو شما در صرف ساده خوندید. ایشون هم اشارتاً در اینجا تعبیر می کنن. صیغه فعل مجهول ساختارش چگونه است؟ معلوم وقتی میخواد تبدیل بشه به مجهول. اگر فعل شما ماضی بود، ما قبل از آخر، مکسور، تمام حروف متحرک ما قبل مضموم، فعل میشه فعل، افعل میشه افعل، استفعل میشه استفعل، افتعل میشه افتعل. ما قبل آخر مکسور، تمام حروف متحرک ما قبل متحرک ما قبل مضموم، بله اگر ساکن باشن به سکون خودشون باقی میمانند. در فعل مضارع، حرف مضارعه اگر مضموم نباشد مضموم، اگر مضموم باشه خب زن به خودش باقی میمانه. ما قبل از آخرم میشه چی؟ مفتو. یزربو یزربو، یفعلو یفعلو، یفعلو و یفعلو، همه اینها میشه یفعلو. محضر شما عرض میکنم که در غیر ثلاثی مجرد هم باز همینطور، افعله میشه افعله یفعلو میشه یفعلو، استخره یا یستخرجو یستفعلو میشود یستفعلو. حرف مضارع مضموم و ما قبل از آخر مفتوح. فعل امر چطور؟ دوستان بفرمایید. بله بالا فعل امر مجهول نداره، اونی هم که در صرف ساده میخوندید فعل امر مجهول داره مضارع مجزوم بود، مضارع بود، برای صیغه سازی در حالت مجزومی به شما اونها رو یاد دادن. و الا فعل امر که تنها صیغش صیغه مخاطب معلوم است هیچگاه مجهول ندارد. افعال جامد هم مجهول ندارند، افعال جامد هم مجهول ندارند. حالا تو افعال ناقصه بحث. خب
توزرد یعنی باید زده شد،
باید زده شد.
این بهش
مضارعه مجزوم، مضارعه مجزوم نه امر نیست، مضارعه است دیگه. لتوزرد بشه لم توزرد، با لم توزرد چه فرقی میکنه؟ قبلا توضیح این هر دو مضارع مضارع اند در اینجا، لتوزرب لم توزرب لما توزرب ان توزرب، ادات جازم اومده بر سر فعل دیگه، لذا ادات جازم غیر از فعلند. لام یک حرف مستقل نیست، جازم است، مدخولش فعله، مدخولش توزرب. توزرب امر یا مضارع؟
مضارع.
مضارع
تمام. توزرب یک معنای امر،
کل توزرب که فعل نیست که، لام حرفه جدای از فعل است. معنای امری هم که شما میگید در اونجا وجود داره، معنای امری رو لام میده. افعل خود صیغه معنای امری ایجاد میکنه، خود صیغه. ولی اگر اینجوری باشه ما سه قسم فعل نداریم، چون میگید سه قسم. لا تضرب، لا تضرب هم نهی دیگه، اگر لا تضرب نهی نیست، بله لا تضرب نهی دیگه. پس بگید ما فعل ماضی داریم، مضارع داریم، امر داریم، نهی داریم. لم تضرب هم جهده، جهد یعنی به معنای نفیه. خب اینم یک فعل است. ما تضربو، ما تضربو هم فعله دیگه، فعل منفی است. اینم بگید یک نوع فعل است، چون میگید سه نوع فعل داریم، ماضی، مضارع، امر، همه اینها مضارع اند. لا تضرب مضارع است، ل تضرب هم مضارع است، لما تضرب هم مضارع است، ما تضربو هم مضارع، همه اینها مضارع اند. اما اداتی بر سرشون اومده که معنا رو بله تغییر داده، اثر معنوی ایجاد کرده است. اینها معناش این نیست که صیغه فعل یک صیغه، اینا تقسیمات ثانوی است به تعبیر. ما یک تقسیم اولیه داریم، فعل تقسیم می شود به ماضی، مضارع، امر، بعد فعل مضارع در مرحله دوم و ثانویه تقسیمات دیگری داره. فعل مضارع گاهی عادات جازم میاد بر سرش. خود عادات جازم گاهی معنای امر تولید میکنن مثل تضرب، گاهی معنای نفی تولید میکنن مثل مثلا لم تضرب، ما تضرب. و گاهی محضر شما عرض میکنم که مت ما تضرب و که بحث جزم درش نیست، گاهی ممکنه معانی دیگری مثل شرطیت ایجاد میکنن ان تضرب. این تقسیمات تقسیمات ثانوی است، یا لا تضرب نهی ایجاد میکنن. لذا در معنای دقیق ما فعل امر بارها عرض کردیم، فعل امر شش صیغه، اونم شش صیغه معلومی، اونم فقط مخاطب، بیشتر نداریم. معلوم امر معلوم متکلم و غائب ندارد، امر مجهول ندارد مطلقا، نه متکلم نه غائب و نه مخاطب، فلذا امر اصلا مجهول نداره، امر مجهولی ما نداریم. خب اینم از این مطلب. مطلب دیگر که ظاهرا مطلب پنجم باشه، که البته در ذیل همون مطلب چهارم به رهبی میشه داخلش کرد، عرض کردیم اگر کلمه ای جانشینی بکند از کلمه دیگر بهش اصطلاحا چی میگیم؟ بله نائب فاعل، نائب فاعل. خب سوال اینه که چه کلماتی میتوانند از فاعل نیابت بکنند؟ آیا هر نقشی میتواند از فاعل نیابت بکنه؟ مطلب پنجم ما اینه. مفعول به میتواند یا نمیتواند؟ ظرف میتواند یا نمیتواند؟ جار و مجرور میتونه یا نمیتونه؟ مفعول له، مفعول معه، مفعول مطلق، حال، تمیز، آیا همه اینا میتونن بیان نائب فاعل واقع بشن یا نه؟ نائب فاعل واقع شدن مربوط به بعضی از نقشه‌های خاص، اون هم بعضن با شرایط خاصی است. ایشون در عبارت جهت سلبی این مطلب رو عمدتاً وارد شدن، مواردی رو بیان کردن که نمیتونن نائب فاعل واقع بشن. طبیعتاً ظاهر بیان اینه که مراد ایشون اینه که در غیر از این موارد میتوانند. حالا ما هم جهت اثباتی رو عرض میکنیم، هم جهت سلبی یه اشاره میکنیم و رد میشه. اموری که میتوانند نائب فاعل قرار بگیرن: یک، مفعول به. دو، مصدر. مراد ما از مصدر چیه؟ بله مفعول مطلقه. نام دیگر مفعول مطلق میدونید مصدره، یعنی خود کلمه مصدر یک عنوان نقشی است، این اصطلاح وجود داره. مثلا میگید ضربت و ضربن، ضربن نقشش چیه؟ نقشش مصدر. این مصدر و اون مصدری که مثلا در مقابل فعل بودن قرار میدید عنوان فرق میکنه. مراد از مصدر در اینجا که آقایون تعبیر میکنن مفعول مطلق، مفعول مطلق غیر تأکیدی است، یعنی مفعول مطلق نوعی و عددی. مفعول مطلق تأکیدی نائب فاعل واقع نمیشود. کهشون تو موارد سلبی نیاورده ظاهرا مفعول مطلق تأکیدی رو، یه وقت اشتباه نشه دوستان فکر نکنن میتونه. علم تو مفعول به رو عرض کردم درسته؟ مفعول به یک مفعولی، دو مفعولی، سه مفعولی. ضربت و زیدن میشه چی؟ ضرب زیدون، ضرب زیدون. حالا تو مفاعیل بعضن استثناءاتی داره خواهد آمد. مفعول مطلق یه مثال بزنیم، مثلا میگید علم، علم تو علمن نافعن. این علمن نافعن، علمن چه نقشی داره؟ مفعول مطلق نوعیست، تأکیدی نیست. مجهولش کنید، علم علم نافع، اون نافع صفت دیگه، تغییر موصوف اعرابش تغییر کنه صفت هم به تبع تغییر میکنه. علم علم نافع، اون علم میشه نائب فاعل. ظرف، چه ظرف زمان باشه چه ظرف مکان باشه، اذن زیدون وقت الصلات. دوستان منتقل میشن تعابیر رو یا بنویسن مثالا رو؟ بله بنویسن بهتره، سلیقه ها مختلف زمان میبره. اذن زیدون وقت الصلات، این وقت ظرف مکانه. خب از بعض از مثال ها چشم پوشی میکنیم، خب دوستان مثال میزنن دیگه، میگیم چی؟ مجهولش کنن دوستان؟ اذنه آفرین وقت الصلاه. زید در وقت نماز اذان گفت. اذنه وقت الصلاه، وقت نماز اذان، در وقت نماز اذان گفته شد. ظرف مکان هم همینطور، مثلا میگید صلا زیدون امام الفقیه، بعد میگید صلی امام الفقیه، نماز خوانده شد در پشت فقیه حالم. جار و مجرور، دخلت و فدار دخل فدار. البته اینا بعضا شرایطی داره، ظرف شرط داره، مختص باشد، محضر شما عرض کنم جار و مجرور همینطور، متصرف باشد، مختص باشد، این شرایطش رو دیگه من وارد نمیشم، فنی نیست، بخوایم اینجا وقت رو بگیریم. بله امام یعنی پشت، از خواهی میکنم امام به معنای جلو هست. صلا علیون امام الفقیه، بله خلف الفقیه باید باشه، پشت سر فقیه، پشت سر فقیه. من اینجا هم امام نوشتم ولی ظاهرا درست نمیشه. بله
امام درست میشه
دیگه، زیدی کاره خیلی از فقیه مثلا بلند مرتبه تر بوده که فقیه پشت سرش بوده. نگفتیم فقیه پشت سرش بوده، اما اگر بگیم صلا فقیه، خب بله اون میشه باز خلفه مثلا زید، این کلمه درست دوستان میگن اما خلف تعبیر میکنن اینجا،
معنی جمله درسته.
بله
جلوی فقیه نماز خواهد، یعنی جلوی
نماز فرادا میکن بیاید
تعبیر نمیشه
امامت نماز به حوته زید.
حالا اگر تعبیر بکنم من ذهنم خیلی معنی است
درسته فرم
دخل تو فدار که مجهول نیست، جار مجهول دیگه،
کل فدار افعالی که بس با واسطه میشن متعدی میشن، مثلا ظرف بهی این زهره و مثلا بهی کل بهی
مجموعه جار و مجهول است. اختلافه، بعضی مجرور رو هم میدونن، حتی بعضی گفتن حرف جر، اون حرف طبیعتا تسامحه که سویتی هم اونجا نقل میکنه، ولی مجموعه جار و مجروره، مجموعه جار و مجروره است. البته انسان بخواد وارد بحث بشه تو این موارد، ما ذهنیتمون اینه که جار و مجرور نمیتوانه نائب فاعل باشه، نائب فاعل یه امر دیگریست، لفظ دیگریست که باید دقت بشه درش. ببینید شما میگید دخل از زیدون، زید داخل شد، بعد مجهولش کنید دخله، دخله یعنی چه؟ دخل زیدون فدار، زید داخل شد در خانه، دخله فدار یعنی چه؟ داخل شدن صورت گرفت، یعنی چه داخل؟ از کجا عبارت میارید این ترجمه رو؟ از کجا عبارت میارید؟ نائب فاعلش چیه؟ فدار در خانه داخل شدن واقع شد، درسته؟ ترجمه ترجمه درستیه، اما ترکیب نتیجهش این ترجمه نیست، یعنی اگر فدار رو منائب فاعل بگیریم این ترجمه به دست نمیاد. دقت میکنید؟ مطلب ششم یکی از اشکالات ما همینه، آفرین، باید خوب روش دقت کنن دوستان. اصلا اسناد فعل به جار و مجرور حتی به ظرف یعنی چه؟ چرا میگن فاعل نمیتوانه جار و مجرور باشه؟ ای خدا آقایون نمیگن فاعل نمیتونه جار و مجرور باشه، نمیتونه مبتدا باشه؟ تازه خبرم که میگن ظرف و جار میتونه خبر باشه، این به اعتبار عامل مقدرشه، به اعتبار عامل مقدر است. دقت کنم عزیزم، اگه فاعل نمیتوانه ظرف باشه، جار و مجرور باشد، جمله باشد و امثال اینها، اینها تعبدی نیست. اینو من یه وقتی به نظرم تو هدایه بود یه چیزی من چنیدم توی مدرسه، اون موقع به مناسبت عرض کردم. اینا ریشه در چی داره؟ تعبیر میکردیم ریشه در معنا داره، ریشه در تکوین داره. اینا تعبدی استعمالی نیست. بگیم آره تو استعمال مراجعه کنیم ببینیم جار و مجرور عرب فاعل قرار داده یا نه. اصلا جار و مجرور نمیتواند فاعل واقع بشود، جمله نمیتواند فاعل واقع بشود، معنا نداره اصلا. رابطه اسنادی بین جار و مجرور، حرف جره که اون حرف جر معنا داشته باشه و یک فعل نمیتونه برقرار بشه. حالا چرا آقایون اومدن گفتن جار و مجرور نائب فاعل واقع میشه، میشه مسندان اله؟ این بحث داره که مبنای آقایون معمولا این است و سویتم که میخونید همینه. ما یه ذهنیت دیگری در اینجا داریم، نائب فاعل رو در این موارد معمولا چیزی دیگری عرض میکنیم. ترجمه همین ترجمه‌ای که دوستان میگن به دست میاد در نهایت و طبق ضابطه و قاعده هم هست، طبق ضابطه و قاعده هم هست. ما خیلی بیشتر از اون چیزی که باید معطل بشیم معطل شدیم و توی این جلسات باید یه فکری بکنیم که مباحث رو پیش بریم، اینجوری به شما مشکل خواهد شد. دقت کنم دوستان، من بخوانم یه مقدار عبارت رو، عبارت خونده باشیم. اسانی نائب الفاعله، دومی از مرفوعات چهارگانه نائب فاعل است و هو المفعول القائم مقامه، مفعولی که جانشینی کرده است در مقام فاعل. هم مقام ممکنه اینجا درست باشد، هم مقام ممکنه درست باشد، به دو اعتبار که حالا فرصت نیست دیگه من توضیح بدم. و صيغه فعله فاعله او يفعله، صيغه فعلش هم فاعله است یا یفعله است. ماضی فاعله، مضارع یفعله، امرم نداره اصلا، امرم که مجهول ندارد. ولا یقع در عبارت دو مطلب دیگه وجود داره. یک، تو پیش مطالعه دقت کنن دوستان، چه اموری نائب فاعل واقع نمی شود، اینا رو ذکر کرده ایشون. دو، اموری که نائب فاعل واقع می شود آیا ترتیب داره یا نداره. مثلا ما گفتیم مفعول به میتونه نائب فاعل واقع بشه، بر فرض مثال ظرف هم میتونه. حالا اگر تو عبارت هم مفعول به داشتیم هم ظرف، آیا هر دو رو میتونیم بیاریم یا باید حتما اول مثلا مفعول به رو بیاریم، اگر مفعول به نبود دیگری رو نائب فاعل قرار بدیم؟ اینم یه بحثه که من سریعا نشانه اینا عرض کنم، جمع کنیم تمام بشه بس. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.